بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. اشاره کردیم که بحث وکیل مدافع که در فقه ما به طور کلی چه در شیعه چه در سنی متأخراً مطرح شده، ذیل بحث وکالت به نحو عمومی مطرح شده و با این نگاه مطرح شده که یک طرف دعوا یک نفر رو وکیل میکنه به همون معنایی که در بحث عقد وکالت مطرحه، یعنی به او میسپره کاری که باید خودش انجام میداد در دفاع از خودش. عرض کردیم این اصطلاح وکیل مدافع در اصطلاح عربی محامی ازش تعبیر میشه، هرچند که یکی از حقوقدانان عرب ازش تعبیر کرده به وکالت بالخصومه، که حالا این یه اصطلاحی سیشون در مقالش از اون استفاده کرده و یه بحثی رو ایشون مطرح کرده بین علمای اهل سنت عمدتاً این بحث مطرحه، چون در شیعه ما نداریم همچین بحثی رو، که بعضی گفتن وکیل مدافع وقتی میتونه یک طرف بگیره که طرف مقابل رضایت بده، که ایشون اینو نسبت میده به احناف و میگه یک قول در مالکیه هم همینه. و البته اشاره کردیم که سایر مذاهب شافعی، حنبلی، زیدی و عمل مالکیه و عرض کردیم شیعه اثناعشری چنین چیزی رو اصلا شرط نمیدونن که طرف مقابل راضی باشه. به اون ربطی نداره قضیه وکالت، برای یک طرف ربطی به طرف مقابل نداره. بعد این بحث رو مطرح کردیم که اون بحثی که در مباحث مربوط به قاضی مطرحه، که قاضی نمیتواند یک طرف دعوا رو بهش تلقین بکنه مطلبی رو که کمکش بکنه در دعوا، آیا اون تأثیر تو بحث وکالت وکیل مدافع داره یا نه؟ گفتیم خب ادله اون بحث رو ببینیم. دلیلی که فقها مطرح کردن عمدتاً این بود، گفتن قاضی نمیتونه این کار بکنه. چرا؟ به تعبیر جناب محقق گفتن چون قاضی نصب شده برای جلوگیری از منازعه و این کار خودش باعث میشه که منازعه توسعه پیدا بکنه. ما عبارت مرحوم محقق رو قبلا عرض کردیم، حالا عبارت جناب شیخ طوسی رو هم از مبسوطی اشاره بکنم. ایشون یه تعبیری داره به این مضمون در مبسوط جلد 8 صفحه 150، میفرماد اذا جلس الخصمان بین یدی، وقتی که دو طرف دعوا روبروی جناب قاضی نشستن، لم یکن له ان یلقن احدهما ما فیه ضرر علی خصمه، این آقای قاضی نمیتونه تلقین کنه به یک طرف چیزی رو که ضرر بر طرف مقابله، ولا یهدیه الی، نمیتونه راهنماییش هم بکنه. مثل بعد مثال میزنه ایشون، مثل ان یقصد الاقرار، اون طرف میخواد اقرار کنه، بعد قاضی بهش بگه نه نه، فیلقنه الانکار، بگه نه نه انکار کن، اقرار نکن، اقرار کنید ثابت میشه تموم میشه. او یقصد الیمین، اون طرف میخواد قسم بخوره، فیلقنه الا یحلف، نه نه نمیخواد قسم بخوره، قسم بخوری مثلا این اثر برش مترد. و حالا ایشون یه سری مثال هایی میزنه و کذالک فی الشهاده اذا احس منه التوقف فی شهادته لم یکن له ان یشیر علیه بالاقدام علیها و اذا احس منه الاقدام علیها لا یلقنه التوقف عنها. ایشون میگه مثلا در موضوع شهادت وقتی احساس میکنه طرف نمیخواد شهادت بده، یک کاری میخواد بکنه که اون اقدام کنه بر شهادت، یا اینکه میبینه اون اقدام بر شهادت میخواد بکنه، یه کاری بکنه جلوشو بگیره، اینا رو نباید انجام بده. چرا؟ یعنی دلیلی که جناب شیخ فرموده با دلیلی که مرحوم محقق فرموده که در شرایع هست ما من اشاره کردم فرق داره. دلیلی که جناب شیخ فرموده میگه لعن علیه، یعنی علال قاضی. چرا قاضی نمیتونه تلقیم بکنه؟ چرا نمیتونه یه طرف رو راه نمایی کنه؟ ایشون میگه لعن علیه، یعنی بر قاضی، ان یسوی بینهما، بینشون باید تسویه برقرار کنه، مساوات برقرار کنه. فاز فی ما یجد السبیل الیه، در اون جایی که امکانش هست. فاذا لقن واحدا منهما، اگر به یک طرف تلقین بکنه، فقط ظلم الاخر، طرف دیگر رو ظلم کرده. و افضا الى ایقاف حقه، منجر شده که حق اون متوقف بشه. پس نکته ای که جناب شیخ روی اون تأکید میکنه مسئله تسویه است. همون نکته ای اگر خاطرتون باشه دیروز من عبارات مرحوم نراقی رو در مستند اشاره کردم. مرحوم نراقی پذیرفت که تلقین حرامه و فرمایش، یعنی تأمل مرحوم سبزواری صاحب کفایت الاحکام و مرحوم مقدس اردبیلی و مرحوم میرزای قمی اینا رو رد کرد، گفتش که نخیر تلقین حرامه مطلقا، مطلقا تأکید کرد جناب نراقی در مستند جلد 17 از این چاپ جدیدا صفحه 117. ایشون فرمود نه مطلقا حرامه. بعد دلیلی که ایشون آورد این بود لکون الجمیع منافیان لتسویت المأمور بها، فهمودیم با تسویه‌ای که قاضی مأمور به اونه منافات داره. این دلیلی که جناب نراقی آورده همون دلیلیه که جناب شیخ در مبسوط آورده. و حالا تو این فاصله تاریخی بین مبسوط تا شرایع ظاهراً یه غفلتی بوده که صاحب شرایع اصلاً به این دلیل اشاره نمی‌کنه و اون دلیل رو میگه که اون نصب شده برای جلوگیری از اختلاف و این باعث اختلاف میشه، در حالی که این دلیل دلیل قابل دفاع تر از اون دلیله. همچنان که عرض کردیم قد جلسات گذشته مرحوم سبزواری، مرحوم مقدس اردبیلی اینا گفتن چه حرفیه که قاضی نصب شده برای جلوگیری از دعوا، این باعث میشه دعوا را بیفته، این چه حرفیه؟ تازه باعث بشه اشکالش چیه؟ اون وقت اگر دعوای حقه اصلا چه اشکالی داره که این یه همچین دعوایی برقرار بشه؟ این رو بعد ولی مرحوم شیخ یه نکته دیگری هم فرموده که باز ما در آثار متأخرین این نکته رو هم نمیبینیم و اون اینه، ایشون میگه این حرفی که ما میزنیم قاضی نمیتونه تلقین بکنه مربوط به مسائل حقوقیه ها، به اصطلاح امروز قضایی، یا به تعبیر ایشون هازا فیما یتعلق به حقوق الادمیین، این مربوط به این جور موارده ها. در مسائل کیفری حدود که حالا به تعبیر ایشون ما یتعلق به حقوق الله، اونایی که جزائی محضه دیگه اصلا جنبه کیفری نداره، جنبه حقوقی نداره، چون حالا بعضی از مسائل هست جنبه حقوقی جزائی دوتایی رو داره، مثل مسئله قذف. قذف بالاخره اون کسی که قذف شده یه حقش ضایع شده، از اون طرف یه جزائی هم داره دو طرفه. یا مثلا در مسئله دزدی هم همینطوره، حتی که دزدی یه بخشش مربوط میشه به اینکه مال یه نفر رو قصب کرده دزدیده، خب این حق آدمیه، یه بخشش مربوط میشه به اینکه بالاخره این دزدی کرده، اصلا این خود این یه جرمه، یه حق. برای همین توی محاکم ما هم اگه یکی دزدی کنه و اونی که ازش دزدیده شده بره بگه آقا من رضایت میدم، میگن اب نداره، این قسمت میره کنار، ولی اون قسمت دوم که این حالا دزدی کرده خودش یه جرمه، این رو مجازات میکنه. حالا مرحوم شیخ میفرماد در مسائل حقوقی که این بحث مطرحه تلقین نمیتونه بکنه، اما در مسائل جزایی چی؟ ایشون میگه تلقین جایزه. بعد تمسک میکنه به روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماد وقتی ماعز ابن مالک آمد خدمت پیغمبر، گفت آقا من زنا کردم، به دادم برس. حضرت فرمودن لعلک قبلتها، شاید فقط یه بوسیدی، حالا فکر کردی مثلا بوسه در اسلام زناه، لعلک لمستها، شاید حالا مثلا یه لمسش کردی زنا نشده بوده. یعنی حضرت داره یه جورایی میخواد بگه برش کن. و این در سنت علی ابن ابی طالب هم ما روایت داریم. حالا ایشون علت این که به روایت پیغمبر تمسک کرده تو مبسوط، خب میدونید مبسوط فقه مقارنه، عمدتاً به مصادر سنی توجه داره. البته حالا این حرفم درسته. ببینید مبسوط بر اساس کتاب الام شافعی نوشته شده، یعنی جناب شیخ کتاب الام رو برداشته به یه معنایی شیعی کرده، یعنی من فتاوای شیعه رو آورده، چون ناظر به کتاب الامه در نتیجه مباحثش بیشتر ناظر به اهل سنته. حالا تفسیرش هم اینطوره دیگه، تبیانش، حالا دیروز هم گفتیم، همیشه تو درس تفسیر گفتیم تبیان شیخ رضوان الله علیه پر از نقل قول از اهل سنته. عرض کردم من لااقل خودم ندیدم یه موردی که از یه شیعه، مثلا شیعه به اون معنا نقل کرده باشه. عرض کردم حالا ابن عباس هم خیلی حالا سنی ها بهش تمسک میکنن، کمتر ماها به عنوان شیعه بهش تمسک میکنن. برای مرحوم شیخ بنابراین اولا این بحث رو اختصاص داده به مباحث حقوقی، گفته قاضی در مباحث حقوقی حق نداره تلقین بکنه، نه در مباحث جزایی، اونجا اب نداره اصلا تلقین بکنه، اشکال نداره یه کاری بکنه که طرف اقرار نکنه، اعتراف نکنه، که حالا عرض کردم این تو سنت علی ابن ابی طالب هم هست. از طرف دیگه دلیلی که جناب شیخ آورده مسئله تسویه است، اصلا به این مسئله اشاره نکرده که قاضی نصب شده برای جلوگیری از منازعه، اصلا به این مسئله که جناب محقق در شرایع مطرح کرد اشاره نکرده. دیروز گفتیم که مرحوم نراقی تو مستند همین دلیل مسئله تسویه رو مطرح میکنه. بنابراین میگه اصل ادعا درسته، تلقین نمیشه کرد، اما دلیلی که جناب محقق و خیلی آوردن که به خاطر اینکه موجب دعوا میشه و قاضی نصب شده برای جلوگیری از دعوا، اون دلیل رو نپذیرفت. عرض کردم مثلا این دلیل در کلام شیخ نیست، حالا چطور شده بعدن پیدا شده. و البته این مطلبی که جناب شیخ داره تو مبسوط، ظاهرا ابن قدامه هم در کتاب مغنی همین رو داره، مرحوم آقای موسوی اردبیلی هم به این نکته اشاره کرد. بله، یه بحثی رو باز جناب شیخ داره تو مبسوط، به تبع ایشون مرحوم ابن ادریس داره در سرائر، البته هیچ اشاره نکرده که شیخ هم گفته. حالا ابن ادریس اونجایی که مخالفه با شیخ معمولا اسم میبره، اونجایی که موافق دیگه اختلافی ندارن اسم نمیبره، بالاخره رعایت جد بزرگوارشو میکنه، چون ابن ادریس ظاهرا از نوادگان دختری مرحوم شیخ. به هر حال ایشون مرحوم شیخ در مبسوط، که البته این بحث با اون بحثی که گفتیم یه مقداری از نظر محل بحث فاصله داره، این صفحه 156 جلد 8، اون بحث قبلی صفحه 150 بود، میشه 6 صفحه بعده تالو چاپایی که الان هست. مرحوم شیخ اونجا یه تعبیری داره، میفرماد که اگر این آقا دعوا رو، یعنی ادعای خودش رو، یک طرف دعوا که حالا موضوعش موضوع وصیته، حالا کار نداریم به موضوع بحثش، میگه اگر این دعوا رو تحریر کرد فلا کلامه، خب هیچ، و ان لم یحررها و لم یحسن ذلک، اگه خوب نمیتونه ادعای خودش رو روشن بگه، بلد نیست. اینجا جناب شیخ میگه قال بعضهم، که ظاهرا ناظر باشه به فتاوای اهل سنت چون مبسوطه، بازم میگه بعضیاشون، که ظاهرا یعنی بعضی از فقهای اهل سنت، قائلن که در این فرضی که این آقای مدعی نمیتونه دعوای خودش رو درست بیان کنه، حاکم میتونه کمکش کنه، للحاکم ان یلقنه به کیفیتها، بیاد بهش بگه آقا اون آدم اینجوری دعواشو مطرح میکنه، تلقینش کنه به کیفیت تحریر دعوا، کیفیت ها یعنی دعوا. چرا؟ گفتن لعنه لا ضرر علی صاحبه فی تلقینه، ضرری نداره، این فقط قاضی داره بهش میگه آقا چجوری دعوا رو مطرح کن تو محکمه، میگه ضرری نمیزنه به اون طرف مقابل، دفاعی نیست، فقط میگه چجوری یه ادعا رو مطرح کن مقابل. و قال آخرون، که عرض میکنم ظاهرن باز مقصودش فقهای اهل سنت، که اونا میگن بعضی های دیگه شون لیس له ذلک، نه آقا نمیتونه قاضی به این کمک کنه که دعوا رو مطرح کنه. چرا؟ لأنه حق له، این حق اون طرفه، اون باید خودش این کارو بکنه، به این قاضی چه ربطی داره. بعد خود شیخ میفرماد این درسته، و هو الاقوى عندي، به نظر من شیخ میفرماد قاضی حق نداره به یه طرف دعوا کمک کنه که مثلا دعوا رو مطرح کنه، نه حق نداره. چرا؟ استدلالش خیلی جالبه، میگه لانه یکسر قلب خصمه بذلک، دل طرف مقابل میشکنه. خیلی این استدلال شاعران است، میگه قاضی اگه به یه طرف کمک کنه که دعوای خودشو مطرح کنه، اون یک طرف مقابل دلش میشکنه، میگه ببین قاضی رو به این کمک کرد مثلا، اینجوری حالا دلش میشکنه. حالا ظاهرن من میگم شاید مقصود جناب شیخ، حالا تعبیر اینه لعنه یکسر قلب خصمهی به ذالک، اما شاید مقصودشون همون نکته ایه که عرض کردم چند صفحه قبلش مطرح کرده، که این منافات با تسویه داره، یعنی وقتی به یه طرف کمک میکنه که دعواشو مطرح کنه، این میگه ببین این یه جورایی نسبت به اون داره جانب داریم، چون ما در بحث تسویه میگیم دیگه، میگیم قاضی مثلا نگاهش به دو طرف باید یکسان باشه، نمیشه به یه طرف با خشم نگاه کنه، به قول معروف تیز نگاه کنه، به یه طرف نرم نگاه کنه، با ملاتفت نگاه کنه، نگاهش تعابیرش باید یکسان باشه. مثلا وقتی علی ابن ابی طالب علیه السلام با اون یهودی رفتن پیش شورای، خب اون یهودی به علی ابن ابی طالب احترام گذاشت، به کنیه صدا کرد یا ابوالحسن، به اون یکی به اسم صدا کرد، حضرت فرمودن نکن این کارو، حتی در این حد، حتی در این حد گفتن نکن این کارو، که بعد اون روایت یکی از ادله تسویه است، حالا ما بحث کردیم در جای خودش. خب به نظر من مقصود شیخ، حالا تعبیر عرض کردم خیلی تعبیر شاعرانه است، لعنه یکسر قلب خصمه بذلک، ولی ظاهرا مقصودشون اینه که این طرف دلش میشکنه، یعنی تسویه‌ای که قراره حاکم رو مراعات کنه مراعات نکرده، یعنی الان یکسان برخورد نکرده، وقتی داره به این طرف کمک میکنه که دعوا رو مطرح کنه، اون طرف میگه ببین این قاضی یه جورایی جانبدار اون طرفه ها. و این نکته خیلی، حالا من اینجا همیشه اینو میگم دوباره تاکید میکنم، سیستم قضایی اسلامی باید خیلی 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 رفتارش طوری باشه که کاملا بی‌طرف محسوب بشه، یعنی کوچکترین نشان از اینکه یه تمایلی به یه طرف داره نباید تو رفتارش باشه. به قول اصطلاح عربی میگن حیادی، یعنی کاملا بی‌طرف، کاملا خونسا. و این خیلی مهمه در مسئله قضا، این خیلی اساسیه در مسئله قضا. شما چی می‌خواستید؟
اینم تنوع شیخ داره نقل قول دلیل بعضو میکنه
ظاهرا. نه
چون اصل حرفو همون بالا فهمیدن در فلا کلامه داره، میگه بالا بعضو هم.
نه نه ببین، اول میگه فان حرر الدعوى فلا كلام و ان لم يحررها ولم يحسن ذلك. حالا فرض دوم میگه قال بعضهم للحاكم ان يلقنه بكيفيتها لانه لا ضرر على صاحبه في تلقينه و قال اخرون ليس له ذلك. چرا؟ لانه حق له. دلیل اینا رو میگه. بعد میگه و هو الاقوى عندي، این دومی، لانه این دلیلیه که خودش میاره. کارش کردم ظاهرا ناظر به تصفیه است. مرحوم ابن ادریس بدون اینکه دیگه نقل قولها رو مطرح کنه، همین نتیجه‌ای که شیخ گفته رو میگیره. یعنی تو سرائر در جلد 2 صفحه 177-178 میگه فان حرر الدعوى فلا كلام و ان لم يحررها ولم يحسن ذلك فلا يجوز للحاكم ان يلقنها تحريرها. اون فتوای شیخ رو عرض کردم، اینجا هم اسم نمیبره، با اینکه معمولا اسم میبره از شیخ، اینجا اصلا اسم نمیبره چون نظرش با شیخ یکی و هیچ هم اشاره دیگه به اقوال هم اینا هم نمی کن. تو مفتاح الکرامه اشاره میکنه که بله لا یجوزن یلقن احد الخصمین شیئا، تو تحریر هم همینطور، مثلا تحریر علامه نافع، مختصر نافع محقق، تحریر علامه، اقوال دیگری هم قبلش نقد کرده، من دیگه حالا اونا رو حذف کردم. بعد میگه که قاضی حق نداره تلقین بکنه. چرا؟ میگه ان الواجب على القاضي ان يجهد نفسه في سد باب المنازعه. همون استدلال محققه که عرض کردم عبارات چه قبلا خوندم، علامه هم به تبع محقق تو آثارش همین استدلال رو مطرح کرده که آقا قاضی برای اینه که منازعه رو بابش رو ببنده. ولا يتعرض لشيء يفتحه، نباید یه چیزی رو بگه که باعث بشه دعوا شروع بشه. لانه منسوب لقطع المنازعات، نصب شده برای اینکه منازعات رو از بین ببره. برای همین میگه فاذا لقن احدهما ما فيه ضرر على الاخر، اگه تلقین کنه فقط خانه خیانت کرده. این بعد میگه ولم یکن ساوا بینهما، مساوات رو رعایت نکرده. این دلیل شیخه، این دلیل همون دلیلیه که شیخ در مبسوط گفت، گفت آقا تلقین مخالف با مساواته پس جایز نیست، نه این دلیلی که محقق در شرایع و مختصر نافع گفته که علامه هم از ایشون تبعیت کرده که آقا قاضی بس شد، نصب شده برای جلوگیری از دعوا، این کارو میکنه کمک کرده به اینکه دعوا شروع بشه. این دلیل که دلیل نیست واقعا، همونی که مقدس اردبیلی فرمود، مرحوم سبزواری فرمود. بله بحث مساوات که جناب نراقی هم پذیرفت که شیخ هم تو مبسوط داره اونو میشه. اینجا مفتاح الکرامه به این اشاره میکنه، میگه فقط خانه ولم یکن ساوا بینهما. بعد میگه حالا اینجا گویا مثلا صاحب مفتاح میخواد بگه خب حالا میگه شما مساوات رو باید رعایت کنه، به اینوری یک کمکی کرد، برای اینکه مساوات رو رعایت کنه به اونوری هم کمک بکنه. میگه خب حالا اگه قرار بشه به اینوری کمک کنه به اونوری هم کمک کنه، معناش اینه که کمک کرده به اینکه دعوا را بیفته. میگه و ان لقن الاره، برمیگرده به دلیل محقق، میگه و ان لقن الاخر کذالک، یعنی بیا تلقین بکنه اون یکی دیگره، لیساوی بینهما بهما، تا بینشون مساوات رو رعایت کنه، فقط الجعهما الى دوام المنازعه. معناش اینه که اینا رو داره میکشه به این که دعوا رو ادامه بدن. بعد میگه مراد اصحاب از اون استدلالشون اینه. بعد با این حرف میاد میگه فرمایش سبزواری در کفایه که گفته آقا این چی حرفیه شما میزنی که این باعث میشه دعوا را بیفته. بعد سبزواری فرمود من که دلیل دیگری هم براش پیدا نکردم، که البته اگر آثار شیخو میدید دلیل دیگه بود تسویه. بعد جناب صاحب مفتاح الکرامه میگه فبطل ما فی الکفایه، کفایت الاحکامو میگه، میگه پس حرف صاحب کفایه یعنی کفایه احکام مرحوم سبزواری باطل شد. و ایشون میخواد یه جوری جواب بده، میخواد بگه این که محقق میگه این باعث میشه دعوا گسترش پیدا کنه و این با وضعیت قاضی منافات داره که برای جلوگیری از دعواست، شما نگو این چه استدلالیه چه ربطی داره. استدلال اینه که من گفتم. یعنی چی؟ یعنی قاضی اگه به یه طرف کمک کنه منافات با مساوات داره، به دو طرف کمک کنه معناش اینه که داره هی کمک میکنه دعوا را بیفته. پس اون حرف صاحب کفایه جناب سبزواری بی ربطه، که میگه آقا چه ربطی داره دعوا را افتادن به این که این به یه طرف کمک میکنه. ایشون اینجوری میخواد مطلب رو درستش کنه. که حالا توی کشف اللسان فاضل هندی که حالا البته در اصل ایشون اصفهانیه، خب برای همین مرحوم آقای موسوی اردبیلی وقتی خواست از قول فاضل هندی نقل کنه گفته محقق الاصفهانی، در حالی که ایشون معروف نیست به محقق اصفهانی. یعنی اگه همینجوری کسی بگه محقق اصفهانی همه فکر کنن مقصود عاشق محمد حسین قروی اصفهانیه مرحوم کمپانی، در حالی که مقصودش این نیست، مقصودش همون فاضل هندی صاحب کشف اللسان. ایشونو بهش میگن هندی به خاطر اینکه ایشون هند بوده یه دوره ای، و الا ایشون اصالتا اصفهانیه. بله، جناب صاحب جواهر هم این مسئله رو خب مطرح کرده به تبع شرایع، خب شرح شرایع دیگه، همو عبارت محقق لا یجوز للحاکم ان یلقن احد الخصمین ما فیه ضرر علی خصمه به ان یعلمه دعوا صحیحه لم یکن فی نفسه دعوا بها او الانکار فی دعوا القرض علی لا دعوا الوفاء المقتضیه للاقرار، که ایشون مثال ها رو میاره وسط فرمایشات محقق، چون شرح مزجیه. میگه خب قاضی حق نداره تلقین بکنه و حق نداره هدایتشون بکنه به سمت روش‌های استدلال، و چرا نمیتونه استدلالش محقق رو میگه، لأن شرع ازالک فیفتح باب المنازعه، اگه این داستان ما بهش اجازه بدیم باب منازعه باز میشه، و قد نصب جناب قاضی لسدها، یعنی سد منازعه. بعد یه چیزی میگه جناب صاحب جواهر که حالا اینو فقهای دیگه هم بحث کردن، که حالا قاضی تلقین نکنه اما استفسار بکنه، چی؟ سوال کنه. که حالا گاهی وقتا ایشون میگه سوال کردن باعث میشه طرف بفهمه که چجوری باید مثلا دفاع کنه، چجوری باید مطلبشو بگه. صاحب جواهر میگه ولا یندرج فی تلقین عرفن الاستفسار و تحقیق، استفسار و تحقیق عرفن تلقین نیست. و این اتفق تعدیته فی بعض الاحوال الاحتداء الخصم الى ما یفیده فی خصومته، هرچند که ممکنه در بعضی از حالات باعث بشه طرف راهنمایی بشه که چجوری مسئله رو مطرح کنه. بعد یه مطلب دیگه ایشون میگه کما انه لا یندرج فی الفرض تلقینه بعد العلم به کونه علی الحق، اگه قاضی میدونه که این طرف حق داره، ایشون میگه اب نداره تلقین بکنه، کمکش کنه که این از خودش دفاع کنه. از هو من المعاونت علی البر، این معاونت بر بره، خب قاضی که میدونه این حق باهاشه پس میتونه کمکش. و این کان فیه فتح لباب المنازعه، که این همون حرفیه که قبلا عرض کردم مقدس اردبیلی فرمود، اذ لا دلیل علی حرمته مطلقا، یعنی حرمت تلقی، او من القاضی فی جمیع الاحوال، که در همه حالات ممنوع باشه، که البته جناب نراقی فرمود مطلقا حرامه، جناب شیخ هم فرمود مطلقا حرامه، چون منافات با تسویه داره. چون این آقایون رفتن رو موضوع بحث فتح باب منازعه، مثل مقدس اردبیلی به همین نتیجه رسیدن که خب فتح باب منازعه در جایی که احقاق یک حقی باشه چه اشکالی داره؟ وقتی قاضی میدونه حق با اینه و الان با کمک کردن به این، این حقشو به دست میاره، چه اشکالی داره؟ قاضی میتونه اینجا تلقین بکنه. بعد یه اشکالی رو مطرح کردن، من قبلا در عبارات جناب مقدسم گفتم این اشکال رو، آقا اگه قاضی میداند که حق با اینه، خب مشهور قائلن که علم قاضی چیه؟ حجته. خب خودش که میدونه به نفع این حکم میکنه دیگه، چیکار داره به این که این چجوری دفاع میکنه؟ دفاع اینو چیکار داره؟ این که میدونه به نفع این حکم میکنه دیگه. همون مطلبی رو میگه جناب صاحب جواهر که تو آثار دیگران هم بود اشاره کردیم، که آقا ممکنه یه جاهایی مانعی وجود داره، قاضی نمیتونه به علم خودش به دلایلی حکم بکنه، اینجا مثلا بیاد تلقین بکنه. بعد ایشون میگه مرحوم صاحب جواهر در ادامه بحثش میگه صرف این استدلالی که محقق گفت باب منازعه باز میشه و قاضی نصب شده برای جلوگیری از منازعه، باعث نمیشه که تمام صور تلقین تحریم بشه. نه، بعضی از صور رو ممکنه بگیم ولی کلن نمیشه گفت، که عرض کردم این به خاطر اینه که اینا رفتن سراغ همش اون بحث به اصطلاح جناب محقق، همون که این باب منازعه رو باز میکنه، فتح باب منازعه رو دلیل دونستن، در حالی که به نظرم دلیل همون بوده که شیخ فرمود، یعنی این با تسویه منافات داره. به همین دلیلم تو فقه ما، حتی در آثار فقه متأخر ما، توی مثلا حتی شرایع محقق و بعد هم حتی تو امروز، اولین وظیفه که برای قاضی میگن تسویه است، دومی که میگن اینی که نمیتونه تلقین بکنه، که در واقع این از فروعات همون بحثه، یعنی این که نمیتونه تلقین بکنه به خاطر اینکه این با تسویه منافات داره. بعد حالا من عبارت جناب شیخ انصاری رضوان الله علیه هم در قضا و شهادات آوردم، ایشون تعبیرش اینه، میگه تلقین جایز نیست. بعد مثالاشو میزنه، حالا مثالاشو چندین بار گفتیم. بعد قیل، اون وقت میگه دلیلش چیه؟ قیل، شیخ میگه، شیخ انصاری رضوان الله میگه قیل لانه نصب لسد المنازعه، یه دلیلی که آوردن اینه، گفتن قاضی نصب شده برای سد باب منازعه و این منافات داره، و فعل هازا یفتح بابها، این کار باعث گشایش باب منازعه میشه. بعد شیخ میگه و فیه تعملو، شیخ انصاری میگه این استدلال غلطه. بعد اشاره میکنه به فرمایش مقدس اردبیلی، میگه لذا تعمل فی الحرمه بل مال الى عدم الحرمه جماعتون اولهم الشارح، که مقصودش الشارح مقدس اردبیلیه، که شارح در واقع همین به اصطلاح کتاب جناب علامه حلیه، مجمع الفائدت و البرهان فی شرح ارشاد اصحان، که ایشون میگه شارح یعنی شارح ارشاد اصحان، که همون مقدس اردبیلی. بعد جناب شیخ میگه نعم لو قلنا به وجوب تسویه امکن تحریم ذلک بالفحوا، و جالب اینه به نظر میاد خیلی از این بزرگوارا از جمله شیخ انصاری رضوان الله علیه، حتی صاحب جواهر رحمت الله علیه، عبارت شیخ طوسی در مبسوط رو ندیدن، هیچ اشاره نمی کنن. اصلا به موضوع تسبیح صاحب جواهر اشاره نکرده، شیخ هم که اشاره کرده نه لو قلنا به وجوب تسبیح امکن تحریم و ذلک نگفته، شیخ اینو میگه، شیخ طوسی هیچی اشاره نکرده، پیداست که مراجعه نکرده، چون اگر شیخ انصاری میدونست که شیخ طوسی اینو گفته حتما اشاره میکرد به عنوان اینکه یک تایید بیاره، چون شیخ انصاری همیشه دنبال اینه که مطلبی که من میگم یه جوری مورد تایید علمای دیگه هم هست. خب اگه میدونست شیخ اینو گفته حتما میگفت، با این نگفته. بعد یه دلیلی آورده خیلی عجیبه، کتاب قضا و شهادات مرحوم شیخ، خب یه جایش به نظر افتادگی داره، یه جایش هم خیلی از نظر استدلال یه کمی محل تأمل دیگه. این کتاب 30 سال قبل تو کنگره شیخ انصاری رضوان الله علیه که من توی اون مجموعه علمی که نظارت داشت بر کتاب‌های ایشون و اون اجلاس مشارکت داشتم، این کتاب به اصطلاح تحقیق شد و چاپ شد و این آدرس‌هایی هم که من میدم اینجا دادم از اون کتابه، یعنی از اون کتابی که در کنگره شیخ انصاری، کنگره شیخ انصاری درست 30 سال قبل 1415 برگزار شد. به هر حال ایشون اینجا یه استدلالی عرض میکنم میاره که خیلی محل تأمله و اون روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، میگه این که پیغمبر فرمود انما اغذی بینکم بالبینات والایمان ولعل بعضکم الحن به حجته من بعض، این اشعار داره به این که قاضی حق نداره به یه طرف کمک بکنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو این روایت در مقام بیان این بوده که من به همین عوامل عادی، به همین شیوه های متعارف قضاوت می کنم. ذیل این نسخه ای که ایشون آورده اینه، و انما اقضی علا نحو ما اسمع، پیغمبر فرمود انما انا بشرون اقضی بینکم بالبینات ولعل بعضکم الحن به حجتهی و انما اقضی علا نحو ما اسمع، حضرت همون من به بینات قضاوت میکنم، بعضی از شما ممکنه بهتر بلد باشید استدلال کنید، منم به همون که میشنوم، یعنی من به علم خودم، علم غیب و اینا کار ندارم، به همونی که میشنوم به همون عمل میکنم. اون روایت دیگه که من معمولا اونو میخونم اینه که حضرت میفهمان انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن به حجتهی من بعض فمن قطعت له قطعتا من مال اخیه فقد قطعت له قطعتا من النار. حضرت اونجا میفرمان من به بینات و قسم ها قضاوت میکنم، بعد اگه به نفع یکیتون قسم حکم کردم شما نرید بگید آقا پیغمبر حکم کرده دیگه حلالا طیبا، نه خیر، اگه خودت میدونی که من خلاف واقع حکم کردم فقط قطعت له قطعتا من النار، و یه چی آتیش رو دادم دسته، تو نگو پیغمبر داره میده پس حلالا طیبا، نه خیر، من به همون شیوه ها قضاوت میکنم، یعنی معنای فرمایش پیغمبر اینه که من پیغمبرم ممکنه در قضاوتم مطابق با واقع قضاوت نکنم، من به ادله کار دارم و ممکنه ادله یه طرف قوی تر باشه من حکم کنم به نفع اون، در حالی که واقعا به نفع حق او نباشه. مقصود این روایات اینه، اصلا این روایات کاری نداره به این جنبه که حالا قاضی میتونه به یه طرف کمک بکنه یا نمیتونه، اصلا ناظر به این نیست. حالا البته شیخ هم یه تعبیری کرده، گفته یشعر، اشعار گفته که اگه یکی مثل من اشکال کرد بگه من که نگفتم دلالت، گفتم یشعر. بعد یه دلیل دیگه میاره، میگه مؤید این که قاضی نمیتونه کمک بکنه این روایته که ید الله طرف رف فوق رأس القاضی، دست خدا بالا سر قاضی مراقبشه. اما فاذا خافه، اگه قاضی حیف بکنه یعنی ظلم، و کله الله الی نفسه، خدا دیگه ولش میکنه، یه برو پیکارت، هر کاری دیگه خواستی خودت بکن، دیگه کاریش نداره، دیگه اون حفاظت و صیانت رو نداره. بعد شیخ میگه فان الظاهر ان هذا حیف، همین که به یه طرف کمک بکنه طرف دیگر رو مثلا کمک نکنه، این یه حیفه، یه ظلمه. حیف یعنی ظلما در معنای عربی، حیف با این حیف فارسی که ما میگیم فرق داره، حیف یعنی ظلم. بله، مرحوم امام رضوان الله علیه، این فتوا رو من قبلا خوندم، دیروز پیروزم بهش اشاره کردم، فرمودن لا یجوز للقاضی ان یلقن احد الخصمین شیئا یستظهر بهی علی خصمه. قاضی نمیتونه به یک طرف تلقین کنه چیزی رو که اون بتونه ازش کمک بگیره بر طرف مقابلش. استظهار در عبارت امام به معنای کمک گرفتنه، که ان یدعی به نحو الاحتمال فیلقنه ان یدعی جزما حتی تسمع دعواه. طرف احتمال میگه، قاضی بهش بگه آقا باید جزمی بگی تا دعوات شنیده بشه. او یدعی اداء الامانت او الدین فیلقنه الانکار. طرف میگه آقا من امانت رو برگردوندم، دین رو ادا کردم. قاضی بهش میگه اینجوری نگو، بگو من اصلا دینی بر عهده‌ام نیست، امانتی پیشم نیست. و کذا لا یجوز ان یعلمه کیفیت الاحتجاج و طریق القلبه. نمیتونه بگه بهش که چجوری استدلال کن، چجوری یه کاری کن که تو این دعوا موفق بشی. بعد امام یه قیدی میاره، میگه هازا، اینی که من گفتم جایز نیست، اذا لم یعلم جناب قاضی ان الحق معه. بله، وقتیه که قاضی نمیدونه این طرف واقعا حق داره یا نداره، و الا، یعنی اگه قاضی میدونه جازه. ایشون دوباره همه حرف صاحب جواهر زده، اگه قاضی میدونه که این طرف حق داره میتونه بهش کمک کنه، میتونه بهش کمک کنه. بعد که البته به اعتقاد من همونی که مرحوم نراقی گفت و قبل از ایشون شیخ طوسی رضوان الله علیه فرموده بود، و عرض کردم تعجبه که این فرمایش شیخ طوسی مورد غفلت علما قرار گرفته. یعنی آدم احساس میکنه مثلا محقق که بحث کرده، علامه که بحث کرده، مرحوم مقدس اردبیلی که بحث کرده، مرحوم سبزواری که بحث کرده، مرحوم عرض کنم فاضل هندی که بحث کرده تو کشف اللسان، مفتاح الکرامه که بحث کرده، همه اینا انگار اصلا عبارت شیخ رو ندیدن. شیخ انصاری که بحث کرده، صاحب جواهر که اصلا انگار هیچ عبارت شیخ رو ندید. و امام رضوان الله علیه هم به نظرم ابتالا ما میگیم ادباب این که هیچ اشاره ای نکردن، از آن جهت عرض میکنم ظاهرشون اصلا عبارت شیخ رو ندیدن. امام فرماد اگر این قاضی میدونه حق با یه طرفه میتونه بهش کمک کنه، نه خیلی نمیتونه، چون این همونی که شیخ گفت، این اصلا با تسویه منافات داره. بعد امام فرماد کما جاز له الحکم به علمهی، قاضی البته میتونه به علم خودش حکم کنه، که عرض کردم ما اینو در جای خودش در بحث خودش گفتیم نه نمیتونه، ولی خب امام به تبع مشهور قائل. غیر قاضی چی؟ در مورد غیر قاضی امام اینطور فرمودن، اما غیر القاضی که حالا محل بحث ما اون غیر قاضیه، فیجوز له ذلک مع علمهی به صحت دعوا. اگه میدونه که این آقا ادعاش صحیحه میتونه وکیل مدافع. ولا یجوز مع علمهی به عدمها، اگه میدونه که نخیر حق با این نیست حق نداره، بلکه و مع جهلهی، نمیدونه که حق با این هست یا نیست، فل احوت، این احتیاط واجبه الترک، چون فتوا نداره که مثلا بگیم این احتیاط مستحبه. پس نتیجه اینه، ایشون میگه اگه میدونه حق با اینه میتونه، اگه میدونه حق با این نیست قطعا نمیتونه، اگه شک داره بازم نمیتونه، بنابر احتیاط کرد. کردم حالا از عبارت های خویی که استفتایی بود که دیروز خوندیم مطلب دیگری به دست میامد. حالا هنوز این بحث یه تتمه ازش باقی مونده، یه فرمایشاتی هم مرحوم آقای موسوی اردبیلی داره، میخواستم به اون اشاره کنم که دیگه فرصت نیست، بماند برای روز شنبه انشاءالله. ساعت قبل عرض کردم درسای ما فردا تعطیله به مناسبت هشت شوال، روز تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام، و قبل از ظهر هم که در دفترمون مراسم هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.